شما داری؟ ها وایستادم همینطوری توقف علکی؟ قبول کرد. خیلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. بعد شكر الله كريم اجمعين. خب ما تبعیت قضا از ادا رو هم بحثی کردیم دیروز، دیگه خوندنش رو اجازه بدید و علامت بزنید که جز اونهایی باشه که الان نمیخونیم. و اگر وقت کردیم بعدا انشاءالله بتونیم متنش رو بخونیم. بحث بعدی ما بحث نواهیه. نواهی عموم بحثاش این بحثای صیغه، این بحثای اوامر و صیغه و افعل. اینجا هم مجموعه مذکر یه بحثی داره از ماده نهی، یک بحثی داره از خدمت شما که عرض کنم وجوب ماده نه یا عدمش، یه بحثی از صیغه افعل داره، یکی ظهور وجوب، منظورم تحریم داره، یه بحثی داره از ظهور صیغه افعل در تحریم، و بحث مهم آخرشون هم اینه که مطلوب در نهی چه چیزی هست. بعد بحثایی که اینجا مرحوم آقای مظفر دارن، میگم بحثا این همون بحثای اوامر، فقط قرار من به ترتیب میگم. ایشون میفهمن که صیغه، میفهمن که ماده نهی هم مثل ماده امر موضوع لهی داره که اونجا طلب بود، حالا با قید علوی که اونجا مطرح شد اینجا زجر با رزه، و زجر همون نهی، یعنی باز داشتن کسی رو، جلوش رو گرفتن به جهت انشائی. و می فرماد که ماده امر هم ظهور در وجوب داره به همون دلالت عقلی که تو ماده امر گفتیم. گفتیم ماده امر دلالتش بر وجوب از نوع دلالت وضعی نیست، از نوع دلالت وضعی نیست، یا حتی مستعملان فیهش وجوب نیست، بلکه مراد جدی متکلم اینجا چیه؟ مراد جدی متکلم وجوبه و این از دایره مولویت و عبودیت فهمیده میشه. در صیغه نهی هم همینطور، همون بحثی که توی صیغه افعل داشتیم و جدا کردیم حمل اولی معنا رو از حمل شایع، اونجا نسبت بعثیه بود، اینجا نسبت زجریه است در صیغه لا تفعل، و اینجا هم دلالت بر حرمت داره با همون دلیلی که اونجا در مورد صیغه افعل عرض کردیم، و بعد هم در مورد مطلوب در نهی. ببینید مطلوب در نهی شما داریم میگیم که لا تفعل مثلا کذا، لا تفعل یعنی چی؟ یعنی به وجود نیاورد، یعنی انگار چیزی که نیست رو، این حالت نیستیشو باقی بگذار، به وجود نیاورد، یعنی اینها میگن این طلب عدم، طلب عدم. یه دهی گفتن اگر ما بخواهیم متعلق نهی رو طلب عدم بگیریم، یعنی این رو وجود نیاره، عدم این رو به وجود بیاد، عدم این رو بذار باقی بمونه، این هم گفتن عدم سلوک نداره و تعلق ذاتش ممکن نیست، این عدم عدم ازلیه، یعنی همیشه این نبوده، این فعل فعلی، میگه اون عدم ازلی رو ابقا کن، ادامهش بده، ابقا عدم ازلی در اختیار ما نیست،
جزء افعال وجودی یه نیست از من اراده من مش تعلقی یا من بخوام اجازه بدم. میتونیم اینو گفتم ما باید متعلق مطلوب در وحی رو تبدیل کنیم به یه چیز وجودی. گفتم بعد این کف نفس یعنی چی؟ یعنی خودداری درونی از انجام این فعل، یعنی یه حالت واقعی درونیه، یه حالت واقعی نفسانیه که اینو شما باید استقامه بدی در خودت با وجودش بیاری و ادامهش بدی و اگر این کارو بکنی اون فعله با وجود نمیاد در خودش. لذا یه دعوای اصلا مفصل داری اینجا اون ظرفا مختصر بهش پرداخته مفصل اینجا بازی بحث فلسفی داری که اساسا تکلیف ما با عدم چیه. تکلیف ما یه دین رو گفتن نه بیایم عدم و عدم مضاف بگیریم. عدم مضاف حضر لهو من الوجود. بعد مرحوم امام میفرماد این حرفا اصلا به درد بازار همون عرفیات و اصول اینا میخوره، اصلا فلسفی نیست که عدم مضاف این چه از من الوجود. عدم عدم ثبوتی نداره، شیئیتی نداره، نمیتونید عدم رو به هیچ وجهی متصف به هیچ نوعی از وجود کنید. او اصلا وجوده نه عدم. اسم عدم رو تو اون نیارید اگر هم میخواید بگید عدم و مضاف و اینها. لذا بحث ثبوتی فلسفی هم اینجا داره که حالا ببینیم که کجا بهش میتونیم برسیم. شد خب بله 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 سیغش بله آره میرسیم. سیغه لا تفعل معنیش معنی حرفی هست و مضافر هم همینجا اشاره میکنه. ان نواهی و فیه خمس و مسائل. بله چهار مسئله از مسئله پنجم هم دلالت صیغه نهی بر دوام یا تکرار که همون بحثیست که در مره و تکرار ما اونجا داشتیم اینجا هم در همونه. یعنی چی صیغه فعلا باید چی کار هم باید هی ترکش کنی یا باید این میگه استدامه بده ترکش رو که الان انشاءالله میرسیم. ول مقصود به های کلمتون نهی کمادت الامر. اینجا منظورمون خود ماده نهی، کلمه نهی مثل ماده امر. و هیه عبارتون ان طلب العالی من الدانی ترک الفعل. چی آقا این ماده نهی؟ بفهم ماده نهی طلب عالیه بگه علو و شرط کرد همینجا من الدانی چی را؟ ترک الفعل. عالی از دانی ترک فعل بخواد. او فقل علی الاسح. این تعریف دوم دقیق تر. این مظفر بعدا همین پایین میفرماد که تعریف اول تعریف به لازم بود. حالا تعریف دقیق تر علی الاسح انها این نهیه کلمتون نهیه عبارتون ان زجر العالی لدانی ان الفعل و ردعه ان. این عبارت است از زجر عالی از دانی نسبت به اون فعل. زجر هم معنای نهی رو میده در زبان عربی، ردع هم همون معنای نهی رو میده، بازداشتن همون نهی کردن. اینجا دیگه معنا رو به طلب تغییر ندادیم، معنای خود نهی رو داریم استعمال میکنیم. زجر مولا از مثلا نظر الی الاجنبیه، زجر مولا از استماع به غنا. این زجر مولا نهی کردن مولاست از اون فعله. و لازم و ذالک طلب و ترک. بله طلب و ترک از کجا در مورد تعریف اول؟ لازمه این تعریفه. وقتی مولا داره نهیت میکنه از فعلش یعنی داره ازت میخواد چی رو؟ ترک فعل را. فیکون و تفسیر الاول، تفسیر اولی که از ماده نهی کردیم تفسیرن به لازم. یه تعریفی بود به لازم معنای حقیقی، پس یه معنای حقیقی داشت که معنای مطابقیش بود، یه لازمه داشت. ما تو تعریف اول با لازمه تعریفش کردیم، گفتیم طلب العالی لدانی ان الفعل چی؟ ببخشید من الدانی ترک الفعل. بالا با طلب توضیحش دادیم طلب ترک، در حالی که معنای مطابقیش طلب ترک نیست، زجره. زجر لازمه ای داره، وقتی میگم زجر از استماع به غنا یه لازمه داره، این طلب ترک استماع به غنا. بله هم تو همشون برباشه. بله اینجا مظفر قائله که همون حرفی که اونجا زد، اون دایره مولویت و عبودیت رو درست میکن، اون شرط
شرط مقام اولویت و عبودیت. یعنی شما علا قول این که الوهو بپذیری ما شرط مقام صدق امره، بهتر بگم اونجا وقتی که میخواد امر شما شکل بگیری یا نهی شما، میخواد ببینی که چه شرایطی در دایره اوغلایی و وجود داشته باشه که اتفاق بیفته. این اونجا همینجا هم هست که از اینجا حرمت میفهمیم، از اینجا هم وجود میفهمیم. و هی کلمت نهی که کلمت الامر، این کلمه ام مثل کلمه ام چطور آقا؟ فی دلالت علل الزام عقلن لا وزن، مثل امره که گفتیم دلالتش بر الزام، دلالتش بر وجوب وضعی نیست. همونجا گفتیم دلالتش چی آقا؟ عقلیه. چی بود حکم عقل؟ در دایره مولویت و عبودیت بأس المولا لا یترک بلا جواب، طلب المولا لا یترک بلا جواب. لذا طلب المولا لازم الاجراء، نهی المولا هم لازم الاجراء یا لازم ترک، حالا با هر توضیحی که اینجا توضیح دید. و انما الفرق بینهما، چه فرقی بین امر و نهی هست؟ ان المقصود الحمدلله ان المقصود فی الامر الالزام بالفعل، مقصود از امر چیه؟ الزام به فعل. فالمقصود فی النهی الالزام به ترک، الزام به ترک. و علیه تکون ماده النهی ظاهره فی الحرمه، وقتی که مقدمات سابق رو درست کردیم، استعمالش درست شد، وقتی که استعمال شد در دایره مولویت و عبودیت، هر پالسی از بعث اومد، گفتیم یکی از ادواتش نهی. اگر آمد وجوب اونجا اتفاق میفته، اینجا حرمت اتفاق میفته. یعنی شما اگه در خارج نشون بدی که در دایره مولویت و عبودیت نهی محقق شد، حالا به صيغه افعل یا به ماده نهى رسولا به الغدر مثلا، یا با اشاره یا با چشخوره، هر طور وقتی که زجر المولا اونجا اتفاق افتاد تو نباید انجام بدی، بأس المولا اتفاق افتاد باید بری انجام بدی. این مهمه ها. پس کل الملاک، تمام الملاک ما اونجا چی بود؟ دایره مولویت عبودیت درش تحقق بأس بشه یا تحقق اینجا زجر بشه. کما ان ماده الامر ظاهرشون فی الوجود. خب کدوم عرف؟ نه نه در نمیاد. این اگر این عالی نباشه، صدق ماده نه اینجا اتفاق نمیفته، استعمال شبش مجازی در صیغه نه در ماده. همون جا هم گفتیم اگه بچه بگه امرتو که به کذا، میگیم چون شرط علو اینجا هست، اصلا این امر نیست، داره استعمال مجازی میکنه، استعمال غلط میکنه. اونجا میگه بحث یه روز یادتون باشه بحث کردیم که استعلال چقدر مؤثر و من استعلال رو تقویت کردم تو بحث یه روز توی خود عوامل داشتم. اینجا هم عرف، خود عرفی که به ما میگه در ماده امر یا در ماده نه علو معتبر و استعلال معتبر نیست. تعبیر مضاف بله؟ اون نتیجه اینه که ماده علوه. ببینید وقتی که علو آمد عدم جواز ترک میاد، اول علو درش شرط شد بعد نتیجه گرفتیم که جواز ترک کردیم. یعنی علو اومد، حالا این طلبه از عالی که صادر شد، نه اینکه رفتن دیدن چون الزام توش پس داد علو شرط کرد. نمیاد دیگه. بله بله. حالا نه حالا یه چیز دیگه ببینیم خود پدر مقامات مختلفه داره یا مقام واحد داره. شاید گاهی مقام پدر، حالا ببینیم اینجا دوباره استعلا شرط میشه یا نه. اگه پدر رو درش، پدر رو نسبت به فرزند عالی واقعی بدونیم، بله هر نوع امری بکنه عرف میگه این لازم اون اجراست. ماده ام بله، صدق ماده ام میشه. بله اگه علو داشته باشه بعد هیچ، نه نه بله بله بله. نه نه آره درسته، این همون چیزی که ما اونجا تقویت میکنیم. یعنی اگه مستعلی باشه، هر کسی اگر مستعلی باشد، این در میاد که داره پیش خودش این طور تلقی میکنه که باید انجام بدی؟ بله. اما این ارزشی نداره. این باید بیاد توی مقام تخاطب و عرف سنجش بررسی بشه. او اگه خودشو عالی میداند، خب بله این امر بوده و درسته نزد خودش، اما این مخاطب عالی ندونه چی؟ زکرم دایره مولویت و عبودیت، یه ظرف اوغلاییه. خب اشکال نداره، لذا مخاطب میگه او اند نفسیهی، چون اولوی شرط واقعی شد دیگه. بله داره آمر الان، اشکال نداره، چون داره یرا نفسهو عالیت، اشکال نداره. لذا میگه واقعا استعمال حقیقی برای خودش میکنه ماده امر رو، اشکال هم نداره. خواهی چی دیگه وقت نداره، وقت میشه شوخی. اینا میگن، اینا اینطوری میگن. بله عرض کردم اون بار شاید بشه استعلا رو بیشتر تقویت کرد، وقت همه اینا میشه امر. بله بعدا میتونیم در وجوب شرط آلوف کنیم، فکر کنیم نه در صدق ماده، یعنی در ظهور عقلیش بگیم اینطور نیست که هر جا صدق ماده امر کنه بگید وجوب بیاد، نه صدق ماده امری که من العالی باشه، یعنی اگر کنار استعلا علوان بود وجوب میاد، اونجا اینطوری شد. من نه اون شاید بگیم شارع مقام علو داده به مؤمن، مؤمنه مؤمن در مقابل مؤمن خاطی، شارع شاید بگیم جعل مقامی کرده برای اون با المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض تو مقام امر عرف نهی از ممکن، او باز مقام خودشو داره. دقیق میکنیم؟ نه تذکر بده. بله اونجا میگم بعد ببینیم که او باز استعمال امره، او استعمال مجازی یا حقیقی یک، ولی اگر بخوایم بگیم حقیقیه ای باید اینجا یه شأنیت اغلایی یا شرعی بهش تو دایره اغلایی شرع یه شأنیتی بهش داده شده باشه، وگرنه میزنن تو گوشش. حتی بازم شاید بزنن تو گوشش شأنیت داشته باشه ها، ولی معنیش اینه که یعنی این دایره مسلمین نسبت به هم این شأنیت رو مؤمنین نسبت به هم دارن، یعنی در مقام ارشاد الی الخیر واقعا اینو علوی دارن. حالا مقامات اینا خیلی مختلف، خیلی مختلف، تو هر کدوم باید ببینیم چطوری میشه. ببین اونجا خود الامر بالمعروف واقعا منظور همین این امریه که لا یجوز ترکهو مثلا از طرف مخاطب، چطوره؟ یعنی شارع شأنیت به او داده ولو عالی نباشه، یا اینو یه نمادی بکنیم و یه معیدی کنیم که اصلا علو شرط نیست، بلکه بریم سراغ استعلا. نه اگه همون به مثلا شما به یک عبدت میخواد بره آب بیاره، نمیاره با لگد میذارش که بره آب بیاره، بازم یه نوع امر. امر گفتیم امر یه عنوانی صادق برای یه سری چیزا میشه، به اشاره، به جمله خبری، به صیغه نهی، به خود نهی، امر یا نهی. المراد من صیغه نهی کل صیغه تدل على طلب ترک، هر صیغه‌ای که بر طلب ترک دلالت کنه بهش میگیم صیغه نهی. مثل امر یادتونه گفتیم فقط افعل نیست، هر کدوم از ابواب مزید و ابواب خدمت شما که عرض بکنم، تمام مجردات و مزیدات و تمام جملات خبری و هر نوعی از هیئاتی که به نحوی دل علی الامر میاد تو صیغه امر. اینجا نمایندهش اونجا افعل بود، اینجا لا تفعل. علی طلب ترک او فقل علی الاسه کل صیغه تدل علی الزجر عن الفعل و ردعه عنه، هر صیغه ای که دلالت بکنن بر زجر از فعل و رد اون مکلف یا او عبد عن الفعل کصیغه لا تفعل او ایاک ان تفعل، حواست باشه، و نحو ذلک، همه اینا بهشون میگیم صیغه لا تفعل، همه اینا بهشون میگیم صیغه نهی. و المقصود بالفعل، اینجا فعل منظور چیه؟ میگیم لا تفعل، میگیم زجر عن الفعل، الحدث الذي يدل عليه المصدر، او حدثیه که مصدر لا تفعل برش دلالت میکنه، لا تحزن، لا تضرب، لا تیأس، او حدثه یأس، ضرب، کتابت. و ان لم یکن امرا وجودی، یا برخلاف اون بر امر میگفتیم مثلا امر وجودی باشه، ولو امر وجودی نباشد اون ماده‌ای که مصدر برش دلالت میکنه. لذا ما میتونیم توی ماده نه بگیم لا تترک الصلات، ترک که امر وجودی نیست، ولی تو ماده نه امکان داره. همون سله میشه لا تترک الصلات دیگه. لا تترک الصلات واقعا صيغه نهیه، اشکالی هم نداره. فید خلفی ها داخل می شود در صیغه نهی علا هازا، با توجهی که گفتیم لازم نیست امر وجودی باشه اون فعل، نحو قولهم لا تترک الصلات، صلات رو ترک نکن. فانها من صیغ نهی لا من صیغ الامر، آقای صیغه امر نیستا، صیغه نهیه. پس اینجا ملاک ما میشه ظاهر کلام، ظاهرش اینجا با لا تفعل اومده، ظاهر اونجا با افعل اومده. مثلا میگیم اترک شرب الخمر، مضاف میگه او صیغه امره، ما اینکه ظاهرش اینه که لا تشرب الخمر، ولی به چه چیزی اومده، به چه لسانی آمده، به چه نحوی اومده؟ به نحو امر آمده. بله من تو که چی؟ بله خب اینجا هم همینه دیگه، نه اینم همینه، نه میگه ترک نه. ببین لا تترک یعنی چی؟ طلب عدم ترک صلات، لا تشرب طلب عدم شرب، اینجا همونه دیگه، طلب عدم دیگه، طلب ترک ترک. لا تترک صلات یعنی چی؟ ترک کن ترک صلات، میخونه با بالا میخونه، این همون بالاست. فقط میگه توش ها شما میگید که بالا انگار بحثو یه طوری کرده که به هر نحوی، ولو احسن حرف خوبی، ولی در تفکیک امر و نهی آمده لفظو دخیل کرده. درست فهمیدم چه میگی؟ شما میگی بالا با حرف بالاش انگار صیغه افعلی هم اگه بیاد از توش نهی در بیاد میشه صیغه نهی. اینجا نه، اینجا ظاهر و احسن، اینجا ظاهر رو دخیل کرده و حداقل بین صیغه نهی و صیغه امر رو کامل تفکیک کرده. شاید میکرد دلایلش این باشه که میخواد اینو کامل ببره اون ور نمیبره، دو جای اینا از هم دیگه بحث بشن، یعنی شاید ثمره فقهیه نداشته باشه، البته شاید هم داشته باشه. یعنی شما باید ببینیم که بعدن ملازمه احکام با هم چطوره. لا تترک صلات یعنی حرمت ترک صلات، آیا این حرمت همیشه با وجوبیه و وجوب همیشه با حرمتیه؟ در مورد ملازمه احکام با هم باید صحبت کنیم توی بحث ضد و اینها، اون وقت شاید یه ثمره داشته باشه. فانها من سیغ النهی لا من سیغ الامر، کما ان قولهم ان قولهم اترک شرب الخمر، شراب ترک کن شرب خمر رو، تعد من سیغ الامر، این از صیغه های امر شمرده میشه، لا من سیغ النهی، صیغه نهی نیست. و این عدت معدا لا تشرب الخمر، گرچه معداش نتیجهش لا تشرب الخمر باشه، و سر فی ذلک واضح، معلومه چرا. فان المدلول المطابقی لقولهم لا تترک، مدلول مطابقی لا تترک هو زجر، ببینید آیه زنده بودی اینجا مدلول مطابقی داره کار میکنه، هو زجر و نهی عن ترک الفعل، زجر و نهی از ترک فعل. و ان کان لازمه الامر بالفعل، گرچه لازمه این امر به فعل باشه، ولی مدلول مطابقیش ما مد نظرمون. فیدل علیه بالدلاله الالتزامیه، و این مدلولی که مدلول مطابقیش نهی بود، بله به دلالت الالتزامیه امر از توش در بیاد. و المدلول المطابقی لقولهم اترک هو الامر به ترک الفعل، مدلول مطابقی برای ترک چیه آقا؟ اترک چیه؟ امر به ترک فعله. و ان کان لازمه النهی عن الفعل، گرچه لازمش چی باشه؟ نهی از فعل باشه. فیدل علیه به دلالت الالتزامیه. پس مسئله ما مدلول مطابقی در تفکیک صیغه افعل و صیغه لا تفعل، صیغه امر و صیغه نهی. خب آیا ظهور دارد یا ندارد در حرمت؟ ظهور و صیغه نهی فی التحریم، بله الان میگه نه بالا گفت صیغه ای که تدل علی طلب ترک، نه اینکه فعلا، بله فعلا دقیقاً چیزشو نفرموده، درست میفرمایید، موضوع اون لهش روش بحث نکرده مثل امر، ولی این همونه. الان اینجا میگه موضوع لهش، اینجا میگه الحق ان صيغه النهي ظاهره في التحريم ولكن لا لانها موضوعه لمفهوم الحرمه و حقيقه فيه كما هو المعروف. صيغه افعل دال، صيغه لا تفعل دال بر حرمت است، اما نه به دلیل اینکه وضع شده برای حرمت و استعمال حقیقی می شود در حرمت کما هو المعروف، مشهور اصولیون قدیمی البته اینو میگفتن، بل حال و حافی ذالک حال ظهور صيغه افعل فی الوجود، عین ظهور صيغه افعل در وجود. فانه قد قلنا هناک ان هذا الظهور انما هو بحكم ال انما هو بحكم ال عقل، همونجا گفتیم که ظهور این صيغه به حکم عقله، لا ان الصيغه موضوعه و مستعمله في مفهوم الوجود، نه اینکه صيغه افعل وضع شده است برای وجود یا استعمال می شود در وجود. و کذالک صيغه لا تفعل، صيغه لا تفعل هم همینطور. فانها آیه زنده دو جا داشته باش، اکثر ما تدل علیه ان نسبت الزجریه، هم فرمایده شد مدلول صيغه لا تفعل نسبت زجریه است، مثل نسبت طلبیه بود اون وقت، این معنای حرفیه. ببینید معنای حرفیشو، بین الناهی نهی کننده و المنهی عنه و المنهی، بین نهی کننده آن چیزی که ازش نهی می شود و آن کسی که از او دارد نهی می کند، اون نهی کننده. لا تشرب الخمر، بین منی که دارم اینو نهی میکنم از شرب خمر، بین او که داره نهی میشود و بین اون شیئی که داریم از او نهی میکنیم، فعلی که از او نهی میکنیم که شرب خمر. فاذا صدرت ممن تجب طاعته و یجب الانزجار به زجری، اومد تو دایره مولویت و عبودیت. حالا اگری صیغه لا تفعل صدرت از کسی که تجب طاعته، اطاعت کردن از او واجبه، یعنی مولا، و یجب الانزجار به زجرهی و الانتهاء اما نها عنه، و واجب است منزجر شدن و دور شدن از چیزی که او داره زجر میکنه ازش، و الانتهاء اما نها عنه، بل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و اینکه باید انسان منهی بشود، خودشو کنار بکشه از چیزی که او داره ازش نهی میکنه، اگر چنین آدمی صیغه لا تفعلو به کار برد و لم ینسب قرینتن علا جواز الفعل، دلالتی هم بر جواز نذاشت که بگیم حالا کراهته، کان مقتضا وجوب طاعت هذا المولا و حرمت اسیانه عقلا، این مصداق طاعت مولاست، مولا اطاعتش واجب در دایره مولویت و عبودیت. حالا هر نوعی از اطاعت که اینجا لازم باشه محقق کنیم باید محقق کنیم. یکی از انواعش چیه؟ نهی کرده، باید ما طبق نهیش عمل کنیم. و حرمت اسیانه عقلا، مقتضای این چیه؟ که چرا حرام است عقلا از او تخطی کردن؟ قضاءا لحق العبودیت ول مولویه، این روی دوش ما گذاشته این مطلب رو، که یه مطلب غیر لفظیه، اینجاست که عقل این حکم رو ما میکنه. بعدا توی حجیت عقل انشاءالله بحث میکنیم که دیگه تا کجا میخوانی یه ده حجیت عقل رو انکار کنه. خود اینو عقل به ما میگه، وگرنه تمام عوامر مولا دیگه لازم الاجرا نیست. عقل میگه اگر مولای مولویتش ثابت شد، عوامرش لازم الاجراست. اگه زیر پای این بخوای بزنی، دیگه هیچ کدوم از عوامر مولا ضمانت اجرایی ندارن. خیلی مهمه، حالا بعدا ما هم با تفکیکی‌ها بحث داریم مفصل انشاءالله، حالا ما اینجا نداریم، ما کلن میکن هم با حضرات اخباری بحث داریم توی بحث عقل، هم با بعضی از کسانی که درون سیستم اصولی فقه شیعه ولی کم اینو اومدن، و بعد از اینکه کار اومانه تمام شد بریم سراغ یه عده دیگه ای که اونا دیگه خیلی رفتن تو عقل، با اونا هم بحث کنیم. طرف این ماجرا باید تعدیل بشه، نه یعنی عقل سر جای خودش قرار بگیره، نقل سر جای خودش قرار بگیره، میشه مرحوم علامه طباطبایی، میشه امام، سر جای خودش عقل، سر جای خودش نقل، خیلی هم کار سختی بود. ادای حق همه اینا، اقتضای همه اینها چی؟ آقا عدم جواز ترک الفعل الذی نهى عن، جایز نیست فعلی رو که ای ازش نهی کرده ما انجام بدیم، الا مع ترخیص من قبله، مگر اینکه یه رخصتی به ما بده. فیکون علی هذا، با توجه به این، نفس و صدور نهی من المولا به تبعیهی، خود صدور نهیه بدون هیچ که بند و بیل و قرینه دیگه بیاد، مصداقا لحکم العقل، بله، به وجوب طاعت و حرمت معصیت. عقل چه حکمی کرده بود؟ وجوب طاعت مولا و حرمت معصیت. حالا یه مصداقش اینجا پیدا شد، مولا گفت لا تفعل. سری ما میگیم عجب، مولا یک نوع زجری از ما داشت طبق دایره مولویت و عبودیت، این میشه مصداق اون حکم کلی عقل. بر من واجب است که تبعیت کنم از امر مولا، یا حرام است که امر مولا نهی مولا را ازش تخطی کنم. فیکون النهی مصداقا للتحریم حسب ظهوره الاطلاقی. پس نهی مصداقی میشود برای تحریم حسب ظهور نهی الاطلاقی. آقا ظهور اطلاقی چیه؟ یعنی ظهوری که اول معنی موضوع لعه اومده، مستعملافی هم سر جاشه، کلام هم همه چیش معلومه، دلیل عقل رو کنارش گذاشتیم تا اطلاقش کامل بشه. یعنی اینجا متمم اطلاق ما دلیل عقله، متمم ظهور نهایی ما دلیل عقله. این خیلی مهمه ها، بار دومه دارم میگم. ولی باز آیه مظفر این بحث آورده توی ظواهر، چطور چیزی که دلیلش عقل است و باید طبیعتاً صغرای حجیت عقل باشه، شما میاری توی صغرای حجیت ظهور. جوابش هم اجمالاً دادم، یه جایی هم توی خود اصول فقه بهش میرسه. بله. نه اطلاق هم اطلاقه، ظهور اطلاقی. یعنی اگر همین صیغه بیاید در این فضا بدون هیچ قید دیگری، اطلاق یعنی قید دیگری نیاید، ایشون میگه ظهورش در حرمت. اما این ظهور لفظی نیست فقط مثل مجاز حقیقت، نه، این ظهور در این فضای عقلایی، این استعمال در این فضای عقلایی متولد شد، لذا ظاهرون فی الحرمت. اما به معونت چه دلیلی؟ به معونت العقل. حالا چطوری اینو صبح رای اثارات رو ظهور کردی؟ مگه دلیلش عقلی نیست؟ میرسیم شد، یعنی آقای مظفر جواب داره ها، خودش میدونی، نه که از باب اشکال نیست، از باب تدقیق. لا ان تحریم الذي هو مفهوم اسمی، نه اینکه تحریم که خودش مفهوم اسمیه، وضع له صيغه و استعملت صيغه فيه، نه اینکه بگید آقا تحریم موضوع له صيغه است یا مستعمل فی صيغه است، نه آقا صيغه معناش معنای حرفیه، نمیتونه تحریم موضوع لهش باشه و نمیتونه مستعمل فیش باشه. یه سوال قبلا پرسیدم، آیا میتونه یه معنای یه لفظی موضوع اون لهش معنای حرفی باشه، مستعمل فیش معنای اسمی باشه؟ روش تعمل کنید. ول کلام هنا کل کلام فی صیغه افعل بلا فرق من جهت الاقوال و الاختلافات، عین صیغه افعل حرف. خب بحث چهارم یه بار دیگه، آیا میتونیم یک وضع از نوع قسم ثالث داشته باشیم معنا حرفش، ولی مستعمل فیهش معنای اسمی باشه؟ چطور ما توی معانی اسمی برای چیزی بحث کردیم ها، نستعمل فی غیر موضوع له، بحث مجاز هست، آیا میتونی تو معنای حرفی هم حرفی رو تو اسمی استعمال کنیم یا اسمی رو توی حرفی؟ کل ما تقدم لیس فیه خلاف جدید غیر الخلاف الموجود فی صیغه افعل. آقا هر چی تا حالا خوندیم هیچ فرقی با بحث صیغه افعل نداشت. انما اختص النهی فی خلاف واحد، نهی فقط یه جاست که با امر متفاوته و یه خلاف، یعنی یه بحثی وجود داره، یه دعوایی وجود داره که غیر از بحث امر. و هو ان المطلوب فی النهی هل هو مجرد ترک، آیا مطلوب در نهی ترک؟ مشکل ترک چی آقا؟ امر عدمیه. او کف النفس عن الفعل، یا نه، یا مطلوب توی نهی چیه؟ کف نفسه. بل فرق بینهما ان المطلوب علی القول الاول امر عدمی محض، ترک امر عدمی محض، و المطلوب علی القول الثانی امر وجودی. مطلوب در قول دومی امر وجودیه، لان الکف فعل من افعال النفس، چون کف یک فعلی است از افعال نفس. حالا و الحق هو القول الاول، آن مظفر قائله که همون اولیه درسته، همون ترکه درسته و مسئله تعلق به عدمش هم حل میکنه. بله اصلا کلی بحث عقلی اینجاش عقلیه. بله این که مطلوب در نهجی عقلیه، بله دعوای سنگین عقلی هم هست. بله نه، یه گیری اولا شما داری، اونم اینه که تو امرم خوندی اولا که معنا حرفی قصد نسبت، ثانیا ما دیدیم که در کلمات مختلفی داره اون استعمال میشه، همون صیغه افعل توی تعجیز و تهدید و فلان. واقعا هم میبینیم که مستعملون فیهش حقیقی داره استعمال میشه، ولی نتیجهی که داریم میگیریم یه بار طلبه، یه بار تعجیزه، یه بار تهدیده، یه بار فلان. و اون موضوع له متفاوت نیست و اون موضوع له خود وجوب نیست، بلکه طلبه، نسبت طلبیه. این طلبه گاهی منجر به وجوبه، گاهی منجر به تهدیده، گاهی منجر به تعجیزه، گاهی منجر به فلانه. خب اینجا هم عین همون صیغه نهی هم همون نسبت زجری است. حالا گاهی منجر به حرمت، گاهی منجر به این طلبی که نتش حرمته، گاهی منجر به تهدید تعجیز فلان فلان. نه به هر خواه دیگه مایی که اومدیم قسم سوم پذیرفتیم تا آخرش بریم دیگه. دیگه نمیتونیم جایی که داریم از معنای حرفی استفاده میکنیم بگیم معناش اسمی، بعد هر حرفی اونجا زدیم و اینجا هم بزنیم. چی حرف زدیم آقا؟ قال النجفیون هازا تحلیل العرف، داریم ذهن عرف رو تحلیل میکنیم. بله در مقام ظهور ما رفتیم سراغ عرف، یک دلیل عقلی هم دلیل عقلی نبود که عرف نفهمه، این مهمه ها. لذا ببینیم این دلیل عقل نظری بود یا عقل عملی دایره مولویت و عبودیت. دلیلی نبود که عرف نفهم، عرف هم تو موالی عرفی همین کارو میکنه، واقعا وجوب طاعت داره. اما در موضوع له که بحث دقیقی بود و یه عده گفتن حرمت، نه آقا نمیتونیم بپذیریم که موضوع له این حرمت. ذهن بشر اندلوز برای معانی حرفی نمیتواند از قسم اول و دوم بس کنه، تمام شد. اگر هم فکر کردید میتونه اشتباه کردید، این میشه دلیل عقلیه. ببین دیگه با عرف مقابله میکنه اینجا، میگه اشتباه فهمیدی، فهم دقت نداره. چون جان من آره همونجا گفتیم زیلشو ببین، ظهور جمله خبریه بود دیگه، جمله خبریه هم مصداق امر بود گاهی، مثل توئید، همین که میفهمید تختصر همینه. بله یه بار ظاهر جمله خبریه است و هیئت امره، یه بار صیغه افعله، یه بار اشاره است، یه بار افعال مزیده، یه بار مجرده، هر نوعی که بتونیم ازش امر رو در بیاریم. نه اینجا شکی، بله اینجا شکی، مشکل نداره اینجا شکی. امر یه بار دیگه بفهم، کف نفس. ها بله مجرد و ترک، میگه مجرد و ترک عدمیه محضه، ترک عدمیه، ترک یعنی چی؟ این شما نکن نه که فعلی های به وجود بیاری، تو مقام عدمی به وجود نیار، این ترک یعنی به وجودش نیار، نخور، نرو یه با میگیم برو یعنی به وجود، یه با میگیم نرو، اصلا نروی نمی... رفتنه نمیاد، میگه رفتنه رو نیارش، یعنی عدم منظورش. حالا اینجا دعوا اینه رفتن و نرو یعنی در نفست یه حالتی به وجود بیار که نری، این میشه وجودی، این نفستو به یه حالتی برسون، یا نه اصلا کاری به نفست نداره، اون رفتن رو به وجود نیار. اینا میگن رفتن رو به وجود نیار عدمیه، چطوری میتونه متعلق طلب قرار بگیره؟ غیر اختیاری، عدم اصلا عدم نیستش، چطوری من بهش طلب کنم یا ازش زجر کنم یا نه کنم؟ و منشأ القول الثانی همین فرمایش شما، توهم هذا القائل ان تركه الذي معناه ابغاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله. شما که هنوز نرفتی که، میگه نرفتن تو ادامه بده. منشأ قول دوم اینه، توهم هذا القائل ان تركه، که ترک معنیش چیه؟ معناه ابغاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله، ابقا کنی اون عدم الفعلی که منهی عن شده على حال همون عدمیتش و وجود نداشتنش. ان ترک لیس به مقدور المکلف، اصلا شیعیتی ندارد که من بخواهم بگویم قدرت دارد مکلف بر او تا بخواهم این را از مکلف بخواهم. تو نیست، لأنه ازلی خارج عن القدره. یعنی چی؟ یعنی این فعل رفتن شما تا حالا که وجود نداشت، میگم دیگه هم به وجودش نیار، دیگه هم به وجودش نیار. میگه اصلا این نیست، ازلیه، اصلا من کاری نمیتونم با این بکنم، چطوری از من اینو طلب میکنی؟ فلا یمکن تعلق و طلب و به. خب نه میگه منشأ قول دوم اینه. چرا رفت سراغ قول دوم؟ چون فکر کرده قول اول مشکل داره. قول اول چه مشکلی داره؟ این مشکل. قائلین به قول دوم میگن قول اول این مشکل داره. والمعقول من النهی ای تعلق فیه طلب به ردع نفس و کفها عن الفعل، یعنی مواظبت از حالت نفسانی ایجاد کردن. میگن اینجا درست میشه، طلب میخوره به یه فعل وجودی. در خودت یه حالتی به وجود بیار که شراب نخوری، این یه حالت وجودیه، این غیر از اونه، اون حالت عدمی بود. و هو فعل نفسانی یقع تحت الاختیار، این یه فعل نفسانیه و تحت اختیارم قرار میگه. ول جواب عن هذا توهم، جواب اون چیه؟ ان عدم المقدوریت فی الازل، این که بابا این فعل نبودش تا ازل، این فعل الان راه رفتن من، این که ازلم غیر مقدوره. لای نافل مقدوریت بقا هم استمرارم. خب باشه، از ازل نبود، منم کاری بهش نداشتم، تحت اختیار منم نبود، اما از الان به بعدش از یه جهت تحت اختیار من. از چه جهتی؟ من انجامش نمیدم، استمرار میدم به عدمش. این راه رفتنه نبود 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 نبود، منم استمرار میدم به نبودنش. این شرب خمره نبود 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 نبود، منم استمرار. چطوری استمرار میدم؟ با انجام ندادنش. میگه این که در تحت اختیار منه. چرا؟ با چه دلیلی میگه مزفر؟ چون میتونم خرابش کنم، میتونم انجامش بدم. این که میتونم فعلشو انجام بدم یعنی میتونم ترکشو انجام بدم، لذا تحت اختیار منه. لذا این که استمرارش به هم بخوره یا نخوره دست من انسانه، دست مکلفه. لذا مکلف مختار است که استمرارش رو ادامه بدهد یا بزن خرابش کنه. از القدرت، آقا این خیلی جمله مهمیه، از القدرت علی وجود تلازم القدرت علی عدم. اگه قدرت بر فعل یک کاری وجود داره، قدرت بر ترکش هم هست. اگر قدرت بر ایجاد چیزی وجود داره، قدرت بر اعدامش هم هست. حرف زدن قدرت بر ایجادش هست، سکوت قدرت بر عدمش هست. میگه اینا ملازمه دارن با هم دیگه. بل القدرت علی العدم علی طبع القدرت علی الوجود. اصلا قدرت علی العدم دقیقا بر اساس همون ساختار قدرت علی الوجوده. و الا اگر اینو نگیم، لو کان العدم غیر مقدورن بقاءا لما کان الوجود مقدورن. اگه بگی عدم مقدور نیست بقاءا، یعنی در ادامه عدم ازلیه که من استمرارش بدم، اگه بگی عدمش امکان نداره، بگی وجودش هم امکان نداره. یعنی اگر دست من نسبت به عدمش بسته است، نسبت به وجودش هم بسته است. اما اگه نسبت به وجودش دستم بازه، نسبت به عدمش هم دستم بازه. یعنی همونطوری که میتونم این راه رفتن رو انجام بدم، میتونم انجام ندم. حالت من اینطوری نسبت به راه رفتن و نرفتن، از اختیار دارم واقعا. بله خب آفر حرف مزفر درست نیست. حالا اینجا دیگه نمیخوایم بحثش کنیم. نمیشه آدم درست اینطوری نمیشه درستش کرد و تحقیقش خوبه، پایین تر میخونیم. این نه، حالا سر جاش دیگه انشالله با امام بحثی نه. فإن المختار عدم به هیچ شکلی تحت اختیار نیست. عدم لاشیئیت محض است به هیچ شکل. لذا این توضیح اگر بخواد عدم رو تحت اختیار در بیاره نمیتونه بپذیره بشه. فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. ان شاء الله اینو توی بحث قدرت الهی هم بحث مفصل دارید. تو بحث اینکه میخوام اینو قدرت و اختیار الهی چیه، تو فصل پایانی بدایه الحکمه، اونجا هم بحث خیلی مهمی مرحوم علامه داره در تفسیر قدرت. حالا ارجاع نمیدم الان، حالا در تفسیر قدرت خیلی بحث خوبیه. فإن المختار القادر هو الذي سید معظم ان شاء فعل و الا مشاء لم يفعل، اگه بخواد انجام میده بخواد انجام نمیده. و تحقیق حرف آخر چیه؟ آقا ان هذا البحث ساقط من اصله، این از ریشه غلط بود این بحثی که مطرح شد. چرا؟ فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق، بابا ليس معنى النهي هو الطلب، چرا رفتی سراغ طلب؟ رفتی نهی رو تبدیل کردی به طلب، بعد گفتی طلب امر وجودیه، میخوام بزنمش به عدمی نمیشه، تعلق طلب بگم عدمو میخواهم خب معنی نداره، اینجا گیر کردید. اصلا کی گفت طلب و نهی معنی کن، نهی و طلب معنی کنید؟ نهی معنی زجر بود، معنی نخواستن بود، خودش از اول عدمی بود، نه به معنای طلب. شما چرا معنیشو تبدیل به طلب کردید؟ حتی یقال، بابا اصلا معنیش طلب نبود، حتی یقال تا بخواید بگید ان المطلوبه هو ترک اول کف، سر حالا مطلوبیت ترک کف دعوا کنید. و انما طلب و ترک من لوازم نهی، این از لوازم نهیه، و معنا نهی المطابقی، معنای مطابقی نهی هو زجر و رد. نه الرد و ان الفعل یلزمه عقلا طلب و ترک، بله بله لازمه رد از فعل طلب ترک، کما ان البعث نحو الفعل فی الامر یلزمه عقلا الرد و ان ترک، همونطور که بعث الی الفعل هم ملازمه داره با چی؟ رد از ترک. فالامر و النهی کلاهما یتعلقان به نفس الفعل رأسا، پس امر و نهی خودشون هر کدوم به خود فعل برخورد میکنن. فلا موقع للحیره، حالا یه بار به نحو طلبی یه بار به نحو زجری، فلا موقع للحیره و شک فی ان طلب فی النهی یتعلق به ترک اول کف. اصلا چرا ترک و کف آوردید؟ با متعلق نه شربه نه ترک، ترک از کجا آوردی؟ چون نهی رو کردی طلب، بعد گفتی طلب ترک شرب، نه آقا زجر شرب. نهی میخوره به خود فعل، امرم میخوره به چی آقا؟ خود فعل. اگه نهی و معناشو زجر معنی کنیم به خود فعل میخوره، لازم نیست دوباره مضاف اضافه کنیم برای به نام ترک عدم، بعد بگیم ای این که میخوره به عدم، این که میخوره به ترک. خیلی خوب، این عرض میکنم حالا یه بحث از بحث اون مونده، فردا ان شاء الله بحث میکنیم دیگه وارد، اگه خدا بخواد بحث خیلی مهم مفاهیم، اگر خدا بخواد ان شاء الله میشیم، بحث سنگین و مهمی هم هست، خیلی هم ثمرات فقهی زیاد داره ان شاء الله. حالا خدا توفیق بده بکنیم من به نقطه برسونیم، اگه خدا توفیق بده به ما در معلن توی کتابی که دارم و دورانی که درس رو میخوندیم 13 دی ما به آنباخاس رسیده بودیم، یعنی وقت اونجا ایطوری بوده، یا مثلا یا تو بهمن به اطلاق، اگه برسیم انشاءالله که بخش زیادی از آنباخاس هم بکنیم، که اگه احیانا امتحانات طوری شد که مطلق مقید نرسیم ولی دیگه فکر به حالش بکنیم، ولی خب اینجا رو بتونیم برسیم.